بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام إذا ذكر الشيطان فاستعاذ منه ومن عداوته وكيده اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم. عرض سلام ارادت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار، و ابراز خرسندی از اینکه باز هم توفیق الهی رفیق است که در این ایام متعلق به اهل البیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام مولانا و مقتدانا حضرت سید الشهدا و خاندان بزرگوار او در این خانه خدا افتخار حضور دوباره پیدا کردم و بهترین لطف الهی شامل حالمون که توفیق نشستن پای کلمات نورانی به بی نظیر سید و ساجدین رو حضرت حق باز هم نصیب ما فرموده است. امیدوارم که انشاءالله به عنایت حق بتوانیم باز هم از ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه استفاده لازم و کافی ببریم. اونچه را که خدمت خانم ها و آقایان انشاءالله پیش بینی شد که خدمت عزیزان بررسی کنیم، دعا هفدهم به انشاءالله توفیقی باشد، دعا هجدهم بعد از آن خدمت بزرگواران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. من بدون مقدمه عرض می کنم که دعای هفته هم عنوانی که برای این دعا مطرح شده است و کان من دعایی علیه السلام، این از مجموعی دعاهای امام سجاد است. موضوع و عنوان این دعا چیست؟ اوا ذکر شیطانو. این دعا رو حضرت زمانی می فرمودند و خواندند که یاد شیطان شد، نام شیطان به میان آمد و برده شد. فاستعاذ من، امام استعاذه به خداوند سبحان بردند از شیطان، پناه به خدا بردند از شیطان و از عداوت شیطان و کید شیطان و مکر شیطان. خب این موضوع دعا مشخص، بنابراین آنچه را که در این دعا خدمت عزیزان در دعا هفدهم می‌خوانیم به تعبیری می‌توان گفت شیطان شناسی است. امام یه بیانی از امکانات و موقعیت و شیوه های ارتباط شیطان با انسان به میان می آورند و طبعا راه های مقابله با شیطان و از خداوند سبحان طلب می کنند، فرا می گیرند و آموزش می دهد وجود و مبارک امام. سخن وجود و مبارکشون این گونه آغاز می شود که اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان الرجیم. پروردگارا من، ما پناه می بریم به تو از نزغات و تحریکات شیطان رجیم. اجازه بفرمایید من اینجا چون دو بار کلمه شیطان تکرار شد، یکی در عنوان دعا و یکی هم در این سطر اول، یه مقدمه کوتاهی رو پیرامون این کلمه عرض کنم با اونگاه ورود به متن دعا خواهیم داشت. کلمه شیطان به لحاظ لفظی در مباحث تفسیر اشاره شده است که دو ریشه دارد در لغت عرب. یک، کلمه شیطان از ماده شتنه گرفته می شود به معنای بعد و دوری. شیطان یعنی موجودی که مظهر دوری و بعد از خداوند سبحان است. طبعا کسی که به شیطان نزدیک می شود، به هر مقداری که به شیطان نزدیک شد از خداوند فاصله می گیرد و دور خواهد شد و انسان به هر مقداری که به خدا نزدیک باشد از شیطان فاصله میگیرد و دور خواهد شد، مانند مشرق و مغرب. معنای اول کلمه شیطان در لغت عرب به معنای بنابراین موجودی است که بعد و دوری دارد، حالا بعد و دوری از ذات پروردگار و رحمت خداوند. معنای دومی که لغویون برای شیطان، واژه شیطان و لغت شیطان را عرض می کنند می نویسند، معتقدند که ممکن است شیطان از ریشه شیطه بیاید. شینیه تا شیطه، همان که شیطنت رو از همین کلمه می سازید، شیطنت رو. شیطه به معنای چیست؟ به معنای بطلان، به معنای بطلان و هلاکت. به این معنا شیطان یعنی موجود باطل، یعنی موجودی که وجود او بطلان در اوست، به باطل میخواند، پیروان او اهل باطلند، یه موجود باطلگرا که انسان رو دعوت به بطلان و بطالت میکند. این میشه معنای لغوی شیطان، که نتیجه این بلا بطالت هم هلاکت است. این به لحاظ لغوی. به لحاظ اصطلاحی هم که می دانید و شیطان رو و ابلیس رو می شناسیم، در قرآن خداوند سبحان سرمایه گذاری بسیاری کرده است، یعنی آیاتی که مربوط به ابلیس به شیطانه در قرآن متعدده. در تقابل با آدم ابلیس رو می بینید و به گزارش قرآن اولین موجودی که در پیشگاه ذات حق عرض اندام می کند و مقابل خداوند می ایستد در میان تمام مخلوقات الهی، ابلیس است. اولین موجودی است که عرض اندام مقابل خداوند می کند، ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا می کند، استنکاف می کند از پذیرش فرمان و حکم خداوند به دلیل اون استکبار و خود برتربینی و بینیازی از پذیرش فرمان الهی، و نتیجه اون پیوستن به صفوف کافران است. در یه آیه کوتاه که خوندم، شیوه، چگونگی، علت، پایان کار، همه چی رو خداوند با سه کلمه در مورد ابلیس مطرح میکند: ابا و استکبر و کان من الکافرین. از عجایب آیات قرآنه، یعنی معجزه، خود این معجزه در معجزه است، همین سه کلمه کوتاه. خب ملاحظه میفرمایید که ابلیس چگونه تمرد میکند، استنکاف از پذیرش فرمان خداوند میکنه، علت اون رو هم قرآن بازگو میکند، پایان کار هم مشخص. یعنی دقیقاً دقت بفرمایید مدلی که پیش روی انسان‌ها وجود دارد، این که انسان‌ها تمرد از فرمان خداوند کنند، بی نیاز ببینند خودشون رو به طاعت و بندگی خدا، پایان اونها هم روشن و مشخص است. دقیقاً یه مدلی است که پیش روی انسان‌ها شیطان می‌گشاید برای همیشه. من اجازه بفرمایید یه نکته دیگر هم اینجا مطرح بکنم، مرور کنیم، یعنی نیاز نیست نو بگوییم بلکه بارها گفته شده است، فقط یه مروری میکنیم چون موضوع این دعا همین است، فقط یه مروری باشه. و اون این که بالاخره این سوال جدی هم مطرح بوده است، اینو در منابع دیرین داریم، یعنی در شرح اناجیل اربعه داریم، در متون مسیحیت داریم، به اسلام تسلی پیدا کرده است. فخر رازی در تفسیرش این هفت سوال رو مطرح میکنه و تأکید میکند که پاسخ دادن به اینها خیلی مشکله و خیلی جدی است. حضرت علامه طباطبایی در المیزان در تفسیر سوره مبارکه اعراف این سوال ها رو مطرح میکنن، هفت تا سوال از ناحیه شیطان که خدایا چرا مرا آفریدی، چرا به من فرصت دادی، یک به یک یک به یک این چرایی ها مطرح میشه. خب به فضل الهی اینها رو من در مباحث تفسیر بارها و بارها سوره مبارکه بقره گفتیم، در سوره اعراف گفتیم، در خیلی از موارد اینها گفته شده. و اونی که مربوط به اینجا سرز میکنم که گاهی این مخمخه به تعبیر عامیانه، خارخار به لحاظ ادیبانه در ذهن ما میشود، که خدایا این وجود شیطان این آیا یه عاملی نیست که ما را از تو دور میکند که واقعا هم همینه؟ خب پس حکمت وجودی شیطان در مورد ما آدمیان چیست؟ یعنی اگر شیطان نمی بود آیا آفرینش بهتر نمی شد؟ آیا زندگی انسان ها و حال و وضع انسان ها بهتر نمی شد؟ این گاهی تو ذهنمون میاد، گاهی پروا می کنیم از این که مطرح کنیم، گاهی هم راست می گوییم که خدایا راست می راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. تا برسد به اون بیت پایانی حالا نخونیم دیگه، بالاخره اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. ممکن است گاهی همین گونه بی‌پروا کسی بگوید حرف دلش رو، مثلا البته بعد شاعر پاسخ خودش رو میده، این برای شبهه ایجاد کردن و پاسخ دادن و توجه ذهن است. دقت بفرمایید. انسان عزیزان در آفرینش الهی بدون تردید بالاترین سطح از تقرب به خدا رو به دست می آورد. یعنی موجودی است که ظرفیت نزدیک شدن کامل به حضرت پروردگار را دارد. خداوند داده است این ظرفیت رو به انسان، اینو انسان به دست نمیاره. اصل ظرفیت و این امکان رو خدا در میان موجودات به انسان داده است. این ظرفیت به انسان داده شد. نام این مسیری که انسان طی می کند که به این مقام یعنی اون قرب و بالاترین حد جوار الهی می رسد که فکان قاب قوسین او ادنا، نام این مسیر چیست؟ عبودیت. انسان از جاده عبودیت و بندگی به جوار الهی و قرب خداوند نائل می شود. این ویژگی انسان است، تمام قصه زندگی ما. لذا می فرمایید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این هم همین ماجراست که قرآن در یک کلمه بازگو می کند. حالا این مسیری که انسان تا خدا طی می کند که انا لله و انا الیه راجعون، تمام علت این که انسان به یه مقام شامخی در میان بقیه موجودات میرسد اینه که این عبودیت و این مسیر رو انسان با پای اختیار طی میکند. یعنی میتواند برود، میتواند نرود، میتواند گامی به جلو بردارد انسان در وادی عبودیت، میتواند برگردد، متوقف باشه، عقب نشینی کنه، معکوس حرکت کنه. علت فضیلت و اون جوهر اصلی عبودیت و بندگی انسان در پیشگاه خداوند نسبت به بقیه پدیده های خلقت اینه که انسان با گزینش مسیر خودش رو و با انتخاب طی می کند، نه به جبر، نه به کور، نه به عنف، بلکه با اختیار است. یعنی گزینه ها پیش روی شماست، این به قول آقایان تیک میکنید، گزینه رو میزنید، انتخاب میکنید و حرکت میکنید. هر عملی رو که انسان میخواد انجام بده چهار گزینه ای میگیم، الان تست های چهار گزینه ای، تست پنج گزینه ای است. این کار بر من لازم است قطعا، ترک این کار لازم است، انجام دهم بهتر است، انجام ندهم بهتر است، انجام و ترک آن یکسان است. پنج تا گزینه پیش روی ما برای هر کاری قرار داره. این که تشخیص بدیم کدوم رو باید تیک کنیم و عمل کنیم میشه عبودیت. واجب است، حرام است، مستحب است، مکروه است، به زبان دینی عرض میکنم، یا مباح است. هر عملی. الان شرکت کردن عزیزان در این مجلس، اینجا نشستید، آیا الزامی است از ناحیه خداوند؟ قطعا باید میومدیم، قطعا نباید میامدیم. آمدن ما بهتر است، نیامدن ما بهتر است، یا یکسان است بیاییم نیاییم؟ تو هر عملی اگر این پنج گزینه رو پیش روتون تونستید علامت درست بزنید، تو بالکم و حسن و معاب، شما موفق ترین انسان ها هستید. تو تمام اعمادمون این پنج گزینه پیش روی ماست، تو تجارتمون، تو سیاستمون، تو دیانتمون، تو روابط اجتماعیمون، تو پیوندهای خانوادگیمون، تو گفتن، خوردن، نشستن، برخواستن. این میشه تمام قصه
عبودیت و بندگی ما که با اختیار میسنجیم، میبینیم، انتخاب میکنیم، تشخیص میدیم، علامت میزنیم، راه میفتیم، عمل میکنیم. حالا در این مسیر عبودیت که ما داریم حرکت میکنیم به انتخاب و اختیار، دقت بفرمایید، خواستم بنیادی این نکته شیطان رو بگم خدمتون. اگر بحث اختیاره، پس ما باید گزینه‌ها و انتخاب‌های مختلف داشته باشیم. اگر ما یک انتخاب داشته باشیم، اسم این اختیار نیست. و تعرف الاشیاء و بازدادها، در این آفرینش هر چیزی رو از ضدش میشه خوب شناخت. اگر ما در مسیر عبودیت داریم میریم، باید انتخاب داشته باشیم و انتخاب درست طاعت الهی است که ما را به قله عبودیت میرساند، باید نقطه مقابل طاعت هم برای ما چی باشه؟ مقدور و ممکن باشه، یعنی معصیت، یعنی نافرمانی و تخلف. اگر ما معصیت نشناسیم و معصیت وجود نداشته باشه و امکان معصیت و تمرد خدا هم برای ما نباشد، دیگه ما انسان نیستیم. چرا؟ چون عبودیت ما به اختیار و انتخاب نیست، میشه مانند خورشید، مانند زمین، مانند ماه، مانند حیوانات، مانند گیاهان. پس این معصیت عاملی است که طاعت را برای ما مشخص میکند، نقطه مقابل طاعت است. ما با دیدن معصیت و طاعت مسیر رو مشخص میکنیم و انتخاب میکنیم. حالا دقت بفرمایید، مایه شناختن معصیت و انتخاب معصیت و ارتکاب معصیت در جان ماست. خدا در وجودمون مایه معصیت شناسی، تمایل به معصیت، نافرمانی و حرکت در مسیر گناه رو قرار داده خدا، به همان مقدار که تمایل، مایه و شناخت و میل حرکت به سوی خودش و طاعت رو هم قرار داده است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند در این نفس پیچیده انسان مایه تقوا و مایه فجور رو قرار داده است. حالا در وجود ما عاملی که موجب میشه انسان به سوی تقوا حرکت میکند، تو این گزینش و انتخاب فجور را به کناری میزند و تقوا را انتخاب میکند و در مسیر تقوا حرکت میکند، پدیده است به نام عقل. عقل در وجود انسان مایه است و عاملی است که انسان را متمایل به طاعت میکند، انتخاب احسن میکنه، انتخاب ثواب میکنه، عاقبت اندیشی میکنه و آدمی رو به سوی طاعت خداوند و به سوی عبودیت و به سوی رسیدن به جلوه جمال الهی رهنمون میکند. عقل، العقل ما عبده به الرحمن. عقل عامل عبودیت در وجود انسان. نقطه مقابل عقل یه عامل دیگه تو وجود ماست که اون عامل ما را به فجور، به عصیان، به معصیت متمایل می کند و از خداوند دور می کند و اون نیست مگر وهم، توهم، وهم در تقابل با عقل. این نیروی وهم در وجود انسان آدمی رو دور می کند از خداوند، انسان رو به سوی طاعت که نه به سوی معصیت، به سوی نافرمانی، سستی، کندی، رخوت، بی ارزگی، بی توانی سوق میدهد و میکشد. تا اینجا قدم به قدم اومدید، حالا رسیدیم به گام پنجم و آخرین مرحله. حالا عاملی که در وجود انسان عقل رو به جنبش در میاره، فعال میکند، جدی میکند، میپروراند، بعد عقل انتخاب میکنه طاعت الهی رو، بعد از مسیر طاعت میاد تو عبودیت و از عبودیت به خدا میرسد، این عامل و این محرک کیه؟ وحی و پیامبران الهی. انبیا آمدن که عقل رو در وجود انسان پویا کنن، جویا کنن، بارور کنن، فعال، جدی. درود خدا بر روان مطهر سید المدهدین، امام المتقین، قائد قر المهجلین،
اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. در خطبه نخستین نهج البلاغه وقتی علت آمدن پیامبران الهی و حکمت وجود رسولان رو گفت چه فرمود؟ لیثیروا لهم دفائن العقول. انبیا اومدن تا برون بکشن از درون انسان دفینه و گنجینه های عقل و خرد رو که خدا در جان انسان ها نهاده است. کار انبیا جوشاندن عقول، تحریک عقل، دعوت انسان ها به بکار بستن اندیشه و عقل و خردشون به انتخاب طاعت الهی و پایان شایسته. این کار پیامبران الهی. حالا رسیدیم به کل خواستمون که همه مقدمه برای این بود. حالا در وجود انسان اون عاملی که وهم را تحریک میکنه میجوشاند و با این توهم که جوشیده میشه در وجود انسان، انسان به سوی عصیان، تمرد، انتخاب پلشتی، زشتی و سقوط میره. اون عامل تحریک توهم و وهم در وجود انسان اسمش چیه در آفرینش؟ شیطان. شیطان نقطه مقابل پیامبران الهی و وهم. شیطان نقشش تو این وجود اینه که نیروی وهم را در وجود انسان می جنباند در تقابل با عقل، نتیجه میل به معصیت در مقابل طاعت میاد، در نتیجه سقوط در قبال صعود و تکامل میاد. این قصه وجودی شیطان است که کل ماجرا رو در این چند دقیقه من خدمت دوستان عزیز تمام گزارشش رو به لحاظ اخلاقی و کلامی و تاریخی محضر مبارکتون مطرح کردیم. به این قصه وجود ماست عزیزان، به ارتباط ما با شیطان. بنابراین نقش شیطان و جایگاهی که شیطان در آفرینش الهی داره یک جایگاه ضروری و الزامی است. شخص ابلیس رو نمیگیم، میتوانست باشد، میتوانست نباشد، میتوانست طاعت خدا رو بپذیره، میتوانست نپذیرد، اما نقش شیطان اینه که در وجود انسان باید زشتی و زیبایی، طاعت و معصیت شناخته بشه، تقابل داشته باشه و در جان ما هم خداوند فالهمها فجورها و تقواها قرار داده است. حالا پیامبران الهی میان اون بخش تقوا رو به برکت عقل تقویت میکنن، رونق میدن، انسان به مقصدش میرسه، کمال انسان به این. از اون طرف شیطان نقشش اینه که توهم رو، وهم رو در وجود ما تقویت میکنه، ما رو به فجور و اونگاه به سقوط میکشانه. خب بنابراین قرآن ذات حق وقتی که به ما گفت الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا بنی آدم، یعنی به تک تک ما انسان ها خداوند داره میگه سوره مبارکه یاسین، آیا ما با وجودتون، با خردتون، در جانتون، در نفوستون، در اعماق و در سلول سلول وجود شما عهد و پیمان بایتون نبستیم که پیروی شیطان نکنید؟ علم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. بعد انه لکم عدو مبین. تمام مطلب اینه بدونید شیطان عدو، دشمن، بدخواه شماست. شما را از مسیر عقل، از مسیر طاعت، از مسیر عبودیت، از مسیر قرب به خداوند تا بتواند بازتون می‌داره. نقطه مقابلش چی اگر بخواین از این شیطان و از این برهید؟ و انعبدونی. راه برون آمدن به مقابله با این دشمن چیست؟ چه اسلحه‌ای نیازه؟ توپ، تانک، نمیدونم فانتوم میخواد، انرژی هسته‌ای میخواد، چی میخواد؟ نه. و انعبدونی، عبودیت میخواد. و انعبدونی، راه عبودیت چیه؟ هازا صراط مستقیم، راهش هم صراط مستقیمه، اهدنا صراط مستقیم. راه عبودیت هم صراط مستقیم است و مسیری است که ما رو این گونه به خداوند سبحان رهنمون میکند. پس شیطان شد دشمن شماره یک. اگر اینو قبول کردید موفقید، اگر قبول نکردیم، باور نکردیم، یقین نکردیم، شوخی گرفتیم، تمام. به همین خاطر فرمود فتخذوه عدوا، شیطان رو دشمن بدونید، بدونید واقعا دشمنتونه.
و بدانید دشمنی هم هست که گفت لاغوینهم اجمعین، یعنی طرحی که داره برای 7 میلیارد امروزه، نه برای بعضی باشه نباشه، همه تون رو اقبام میکنم. البته خداوند گفت و خود اون هم پذیرفت به دنبال اون، تنها من با کسانی نمیتوانم در بیفتم. خداوند فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونها که عباد من میشن و میان تو مسیر عبودیت، شیطان تو بر اینها سلطه نداری. خودشم گفت الا عبادک منهم المخلصین، بندگان تو که به یه خلوصی میرسن، منظورم خدایا به اونها نمیرسه دیگه، من دیگه نمیتونم با اونها کاری بکنم و دشمنی کنم، اونها برون میرند از این دام عداوت و دشمنی. خب حال که دشمن این به اصطلاح امکاناتش آورده است، گفته است لاتینهم، می آیم از پیش رو، پشت سر، راست، چپ. اینها رو در تفسیر توضیح دادم خدمت دوستان. ارتباطتون رو با خدا پشت سر قطع میکنم، ارتباطتون رو معاد پیش رو، جهانی که دارید میرید، قطع میکنم، ناباورتون میکنم به معاد، تشکیک میکنم. ارتباطتون رو با امور خیر و به اصطلاح ایمانتون، رفتارهای خیر رو در نظرتون، حالا میخونیم شرحش رو تو این دعا، بیرنگ و بیرونق میکنم. میلتون رو به شمائل و پستیها و پلشتیها میافزایم و چنین میکنم. یه شیطان، یه دشمن، یه عدوی با این تجهیزات و تسلیحات و تصمیمات و اهداف و عرض دیدگاه‌هایی که داره مقابل ما و شما هست، و اول انسان یه کمی احساس ضعف میکنه، احساس میکنه که نکنه در قبال این دشمن به تعبیر عامیانه کم بیاره، نکنه کم بیاره. بعد خداوند میفرماید نه، اگر مسیر رو درست بروید خیر، این گونه نیست. حالا مسیر چیست در قبال این دشمن؟ چطور باید بریم و حرکت کنیم؟ کل ماجرا رو وجود و مبارک سید الساجدین زین العابدین در این دعا 17 صحیفه مبارکه سجادیه بازگو میکند برای ما. مطالب بسیار نغزی که در مجموعه مباحث شیطان شناسی که از زوات مقدسه محمد و آل محمد بازگو شده است، بسیار زیبا، بی‌نظیر، لطیف و دلنشین است که انشاءالله شروع میکنیم. خدمت دوستان فقط یه جمله رو اضافه میکنم که این رو بارها گفتیم این سالهایی که توفیقی بوده است که صحیفه رو خدمت عزیزان میگیم، این جمله رو اشاره کردیم. عزیزان من، امام سجاد قالب دعا رو انتخاب میکند، قالب دعا را، محتوایی داریم، قالبی داریم، به قول آیان یه کانسپتی داریم، یک استراکچری داریم، یک اون قالب و کلیت رو امام، شکل و قالب رو دعا انتخاب میکنن، اما محتوا تعلیم، آموزش، معارف، توحید، اخلاق، حقایق الهی است، عرفان به معنای واقعی عرفان، این ها محتوای صحیح است، قالب دعاست. چرا دعا؟ چون دعا قالب لطیفیست، دلنشینه، زمخت نیست، درشت نیست، همه کس نفوذ دعا. امام از قالب دعا استفاده می کند، اما حقایق همه معارف الهی است. اللهم، شروع شد سخن امام، اللهم انا نعوذ بک من نزغات الشیطان الرجیم و کیده و مکایده. پروردگارا بارلاها، اللهم رو باید ترجمه کنیم بارلاها در فارسی، بارلاها، انا نعوذ بک، همون قدم اول کار رو مشخص میکند امام، ما نعوذ بک. کلمه نعوذ از ماده عوض می آید، عین، واو، ظال، عوض. عوض در لغت به معنای الالتجاء و الاعتصام، پناه بردن و متصل شدن به جایی. پناه بردن و متصل شدن. بعد این عوض میره تو باب استفعال، میشه استعازه، میشه استعازه. استعازه یعنی طلب پناه بردن، یعنی طلب پناهندگی. در اصطلاحات سیاسی امروز میگن فلان کس رفت تو فلان کشور چی شد؟ پناهنده سیاسی شد، یعنی رفت تحت مسئولیت و حفظ حاکمیت این کشور، دیگه ازش دفاع میکنن و حفظش میکنن به هر دلیلی. استعازه در حقیقت طلب پناهندگی است، منتها از کدوم کشور، از کی؟ از خداوندی که مالک الملوک، از خداوندی که حاکم الحکام، احکم الحاکمین، از ذاتی که قل اللهم مالک الملک. یعنی پناه، طلب پناهندگی از ذاتی که تمام اقتدار و قدرت و حفظ و حاکمیت هستی تمام در اختیار اوست. متصل شدن به چنین مقامی در قبال تمام شرور و در قبال تمام خطرات و در قبال تمام تهدیدات نامش میشه استعازه. استعازه. خب با توجه به این که ما تهدید جدی رو شیطان دانستیم و اشاره کردیم، شرح و بیان دقیق دادم قدم به قدم خدمت دوستان، لذا در قرآن میبینید که ما دعوت به استعازه به خداوند، پناه بردن به خداوند از شیطان میشیم. اینو در موارد مختلف به شکلهای مختلف میبینید که بالاخره میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در ادب شروع قرآن شما دو ادب دارید، یکی ادب تسمیه، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در آغاز قرآن، یکی ادب استعاذه و پناه بردن به شیطان است، که هر دو ریشش از کجاست؟ از خود قرآن. اقرا بسم ربک، یعنی با نام خدا بخون، همون اول گفت خدا به پیامبر، اگر میخواید قرآن بخونید بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید. این شد ادب قرآنی. استعاذه چی؟ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی خواستید بیایید حتی قرآن هم بخونید، پناه ببرید به خداوند از شر شیطان، از سوء فهم، سوء برداشت، از خواندن عمل نکردن، خواندن رو زمین گذاشتن، خواندن مقابل مخالفش عمل کردن، از تمام اینها پناه ببرید به خداوند سبحان. پس استعاذه طلب پناهندگی از خداوند است. البته همینجا عرض میکنم ببینید، استعاذ بارها گفتیم اما تکرارش لازمه، بارها گفتیم این گونه از کار، از کار لفظی نیست، اینها از کاری است که در نفس و جان انسان باید متمرکز بشه، بر زبان جاری بشه، در عمل دیده بشه، والا فایده نداره. شما میگید که ان شاء الله این کار رو انجام میدم، این اگر همینه که عذرخواهی میکنم شب و روز داریم میگیم ان شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ما شاء الله، نتیجه شم میشه همینی که هست تو کارمون، همه چی رو هوا. اما اگر ان شاء الله ما اون باوریه که ما مشیت خدا رو در امورمون قبول کردیم، که لا مؤثر فی الوجود الا الله، پذیرفتیم توحید افعالی خدا رو در هستی و آفرینش که هر تأثیر و تأثری ریشه اون از حضرت سبحانیست، اگر این مشیت تو قلب ماست بعد به زمان میگیم ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو فردا هیچ کاری رو انجام میدم مگر این که بگی ان شاء الله، یعنی پذیرفتی که این اراده تو بعد از اراده خداست. این رو پذیر. بعد تو مقامم، تو مقام عمل هم رفتار تو مطابق با چی انجام میدی؟ اراده و مشیت و خواست خداوند، تخلف نمی کنی از اراده و خواست الهی. این میشه انشاءالله به معنای واقعی. چند نفر گون داریم این انشاءالله رو؟ این میشه انشاءالله. اگر میگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همینه. استعاذه هم عزیزان اینی که شما میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اینی که ما به زبان جاری میکنیم، اگر این صرفاً این باشه که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میلیارد مرتبه بگو،
فایده ای نداره. اما اگر در جانت شیطان رو شناختی، دشمن رو شناختی، خدا رو شناختی، خطر رو احساس کردی، راه آمدن به سوی امنیت و اجتناب از خطر رو تو قلبت شناختی، یقین داری بهش، اطمینان داری که راه نجات از وساوس، راه نجات از تهدیدات شیطان جز پناه بردن به تعالیم الهی و قرآن نیست و عترت نیست، اگر این رو قلبت باور کردی، حالا به زبانت جاری میکنی، تو عمل داری به طرفش حرکت میکنی، الحمدلله تمام است. بدون هیچگاه شیطان نمیتواند کوچکترین صدمه ای و لطمه ای به تو بزند. پس این استعاذه، این همون حکایت عبدالرحمن جامی است که تو جلد اول مشکات من نوشتم که بالاخره دزده گاو صندوق رو، به قول امروزی بگیم گاو صندوق رو میخواست باز کنه با نمیشد، این شاکلیدش کرد، گفت استغفر الله ربی معتوب علی، باز دوباره لا حول ولا قوه الا بالله، چرا با نمیشه؟ این میشه همون استغفار، و این میشه همون قولون بنده خدا دوستمون که هر وقت کسایی میدید دارن میان، حالا خیلی بعضی ظاهرشون درستی است، استغفر الله رب، بعد این بنده خدا بهش گفت دو تا استغفر الله دیگه دارن میان، این از اونا میشه، این دیگه چیزی درش در نمیاد. عزیزان، اینه که امام سجاد اول آموزششون و اول دعاشون فرمودن اللهم انا نعوذ بک. اولا امام از چه فعلی استفاده کردن؟ فعل متکلم محل غیر. یعنی چی؟ یعنی جمع. یعنی این استعاذه چیزیست که همه ما حاجت به استعاذه داریم، تمام بشریت. بعد جالبتر این که این فعل رو چه فعلی به کار بردن غیر از جمع بودنش، از جنس فعلش، فعل مضارع. فعل مضارع برای کجا به کار برده میشه؟ دوام و استمرار، یعنی آن به آن، لحظه به لحظه، تک تک ما، زبان حالمون، زبان قالمون، زبان فهممون، زبان علممون، زبان دلمون، زبان جانمون باید این باشد اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان. خدایا ما دم به دم، آن به آن، در جان و دل و زبان و عمل پناه میبریم به تو. حالا از چه چیزی اینجا اول فرمودن؟ 4-5 چیز رو ردیف میکنن، من چند تاشو بگم امروز خدمت عزیزان دیگه عرضم رو. من نزغات شیطان رجیم، از نزغات شیطان رجیم به تو پناه میبریم. کلمه نزغات جمع نزغه، نون ز غین، نزغ ریشه لغت. باز دقت بفرمایید، ظریف و دقیق. اولین معنایی که در واژگان عرب برای کلمه نزغ نوشته می شود الازعاج بالحرکه، یک کسی را یک بار جنباندن و حرکت دادن، تحریک، به فارسی تحریک آنی میشه نزغ یک باره. و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله، اگر یه نزغی از ناحیه شیطان آمد زود پناه به خدا ببر. پس مشخص میشه به تعبیر قرآن، به تعبیر امام سجاد، شیطان چه میکنه؟ نزغ میکنه انسان رو، یعنی یک بار انسان رو میجنبانه. حالا ناچارم بگم اینجا گفتم خدمت دوستان، در تفسیر گفتیم، اما دقت بفرمایید، اصل این ال ازعاج بالحرکه، خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید که اینجا من عامی میشم، یعنی عامیانه میگم این کلمه رو، در اصل نزغ در لغت عرب به معنای سیخ کردنه. سیخ کردن یعنی چی؟ نشسته از رو الاغش، میخواد این حیوان رو یک مرتبه تحریک آنی کنه، میخواد بپرونه، شتابش بده، راه نمیره این حیوان، بر میگرده این میختبیلهی که دستشه، سیخی که دستشه، میزنه به پهلوی این حیوان، میکنه حیوان از جاش میکنه. این رو عرب میگه نزق، میگه نزقه ها، میگه این حیوان رو نزق کرد، یعنی سیخ کرد، این کند حرکت کرد. شیطان همین کار رو انجام میده عزیزم، شیطان چنین کاری با انسان انجام میده و ما رو یک باره به حرکت کرد. حالا از چه طریقی این نزق شیطان میاد؟ از طریق وسوسه.
از طریق وساوس، از طریق وساوس. شیطان راه نفوذش در وجود انسان ارتباط فیزیکی نیست. این تصورات و تخیلاتی که بعضیا دارن همشو پاک کنید بریزید دور. شیطان هیچ ارتباط فیزیکی با هیچ انسانی نداره، هیچ ارتباط مادی و خارجی نداره. تنها راه ارتباط شیطان با انسان از طریق صدوره. الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان در وجود انسان، در صدر یعنی چی؟ جان، نفس، در نفس انسان شیطان وارد میشه. و یا عجبا، ای کاش شیطان با ما رابطه فیزیکی می داشت، برخورد فیزیکی می کرد، می زدیم تو گوشش، یقش رو می گرفتیم، بازمون رو قوی می کردیم، باش پنجه می انداختیم. اما شیطان جایی وارد میشه که ظریف‌ترین جا، حساس‌ترین جا و باریک‌ترین جاست. در جان و در نفس انسان وارد میشه. لذا در زبان نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی، فرمودن شیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم. شما الان تمام حرکت بدنتون، این 5 لیتر نمیدونم کمی بیشتر کمتر خون تو این بدن میچرخه، این رو در گردشش میشه 8000 لیتر در 24 ساعت دبیش میشه به انسان زنده میکنه، زندگی میکنه و حیات داره. اما شما الان میبینید تو این رگا موی رگا دیده نمیشه، پنهان الان قلبتون این چطور داره آقا شریان و ورید خون رو میبره میاره، گوینده داره الان صحبت میکنه، شما دارید میشنوید این فعل و انفعال قلبی، این عرض به خدمتون لاپتاپ این صدای قلب و حرکات قلب و سیستول دیاستول داره کار خودش انجام میده، یا للعجب داره کارش انجام. شیطان همون گونه که خون در بدن انسان مخفی داره جریان میکنه به تمام نقاط، از انگشت سر انگشت پا تا بالای مغز سر داره خوندسانی میشه، شیطان این گونه میاد تو وجود انسان، پنهان فراگیر. هم ارتباط شیطان از طریق جان و نفس پنهانیست، هم فراگیره، یعنی تو مسائل اخلاقی میاد، تو مسائل اقتصادی میاد، تو خانوادگی میاد، تو اجتماعی میاد، تو همه چی، تو تمام مقولات زندگی انسان شیطان سرکشی میکنند. و مشکل عرض کردم اینه که پنهان میاد. عزیزان اگر دشمن آشکار باشه خب خیلی خوبه، انسان بالاخره او آفندی کرده، ما پدافندی میکنیم، ما پیشگیری میکنیم، ما سیستم موشکیمون رو قوی میکنیم، خودمون رو آماده میکنیم، پا پس نمیکشیم، محکم ایستادیم، میترسه از این که بخواد حمله ای به ما بکنه با این سیستم دفاعی ما که میبینه و قدرتی که میبیند از ما. اما وقتی ناپیدا شیطان میاد، نامرئی میاد دشمن، کار مشکل میشه. ببینید من شر الوسواس الخناس، دو کلمه اومد، یکی وسواس، دوم خناس. وسواس یعنی کسی که وسوسه میکند، خناس خنسه، کسی که خنسه میکند. وسوسه سخن مطلبی است که پنهانی و به راز میاد تو قلب انسان، پنهانه. خناس یه کسی پشت ستون ایستاده است، سرشو میاره بیرون، یه چیزی میگه شما نمیبینید چی بود، صداشو بلند میکنه، باز پنهانه. نمیدونه اصلا چه کسی بود صدا زد سهراب، اصلا نمیدونید کی بود، پیداش نمیکنید. این میشه خناس. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، به ستارگانی که میاند و میرن پنهان نمیرن انسان، میگه خنس قرآن. توجه دارید؟ خناس شیطان خناس. و پس این خیلی مهمه که پنهان بودنش، لازمش سطح بالاییست، لازمش سیستم دفاعی بالاییست، معرفت بالاییست، شناخت بالاییست، که انشاءالله لابلای سخنان امام سجاد ما دنبال چنین نکاتی هستیم. اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان، خدایا ما به تو پناه میبریم هممون از نزغات شیطان. نزغات همون تحریکات آنی و سیخ کردن شیطان که میاد تو جانمون یه فکر رو الغا میکنه، یه خیال باطل و خام رو الغا میکنه در جانمون، یه وسوسه وارد میکنه، یه فکر شوم وارد میکنه، یه خیال شوم وارد میکنه. من نزغات شیطان الرجیم، شیطان رجیم، همین یه فحش بسه برای شیطان، همین ناسزا بسشه. الرجیم از ماده رجم، استعیل به معنای مفعول، یعنی مرجوم. یعنی چی؟ یعنی سنگسار شده و رنده شده. سگی را لقمه نانی فراموش، نگردد گردنی صد نوبتش سنگ. به عمری گر نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. زدن و دور کردن با سنگ نشانه خفت، ذلت، پستی و حقارته که گاهی با سگ این عمل میشه. خداوند در مورد شیطان این کلمه رو به کار میبرد. فخرج فانک رجیم، شیطان خیلی پسته که اینطور در قبال خدا ایستادن معلومه، رجیمه. از شیطان رجیم پناه میبریم، خدایا از نزغات شیطان رجیم. و کیده، کید یعنی مکر پنهانی، یعنی چاراندیشی پنهانی برای صدمه زدن به کسی. هم استعمال خیر داره هم استعمال شر، اما بیشتر مواردش در شر به کار برده میشه. خب این همون توضیحاتی که دادم، کار شیطان چیست؟ پنهانی است، آشکار نیست. آه خدا رحمت کنه، رحمت که نباید بگیم، بالاخره خدا خیر بده به اون دشمنی که رو کار میکنه با انسان، رو کار میکنه. صاف میگه من دشمنتم، بعد تصمیم دارم تو رو از بین ببرم، هر کاری هم بتونم برات میکنم. این خوب دشمنیه. اما دشمنی که در چهره دوست می آید، از پشت خنجر می زند، این با این دشمن چیکار باید کرد؟ شیطان اینه. شیطان در سیمای دوست میاد، که کید میکنه، مکر میکنه. می خوانیم الان و کیده. کاش کید باشد و مکایده. امام فرمان و مکایده، مکاید جمع مکیده. و خیلی ساز و کار کید دارد شیطان، خیلی ساز و کار کید داره تو تمام زمینه ها. خدایا پناه میبریم به تو از تحریکات شیطان رجیم و از حیله های شیطان رجیم و از مکرهای متعدد شیطان رجیم. این سه چهارم. و من از ثقت به امانی، و خدایا پناه میبریم به تو از ثقه، یعنی اعتماد کردن. میگید فلانی آدم ثقه ایست، یعنی بهش اعتماد میکنم. از اعتماد به امانی شیطان. دقت بفرمایید، امانی جمع امنیه، به معنای خیالهای خام و آرزوهای خام. یعنی امام یک به یک دارن میگن شیطان نزغ دارد، شیطان کید دارد، شیطان مکاید دارد. یعنی یک به یک دارن راه های نفوذ شیطان در ما رو اول چه میکنن؟ معرفی میکنن، بعد چاره میدن. امام سه مکاید دارن، چهار راه نفوذ شیطان در ما امنیه. امنیه یعنی چی؟ آرزوهای بدون واقعیت، خیال خام، آرزوهایی که هیچ ریشه عقلانی شرعی نداره. یک تصوراتی است که تو ذهن انسان میاد، اگر این کارو بکنی، اگر اون کارو بکنی، یک مرتبه، هم یه مرتبه این کارو بکنی، بعدم که دیگه برمیگردی به سوی خدا، توبه میکنی دیگه. برادران یوسف یکی از پیشنهاداتی که دادن برای یوسف، گفتن یوسف رو بکشیم، بندازیمش توی چاهی، بعد برمیگردیم توبه میکنیم، قوم صالحی میشیم دیگه. یک گناه دیگه. این دقیقاً آموزش شیطان همینه. یعنی این که امام فرمان امانیه، آقا تو یه مرتبه ممکنه این رو قبول میکنی، این پول نجس رو، این پول کثیف رو، دیگه بعد توبه میکنی. آقا این تمام وجود و زندگی یه تو مبتنیه بر این پول کثیف شد. تا ثریا میرود دیوار کج، مگه میشه؟ گفتی آقا یه مرتبه جوانی میکنیم بعد توبه میکنیم، بعد میدونی زهر این جوانی کردن تا کجا با توست، تا کجا نسل و ذریه و وجود تو رو تحت تاثیر قرار میده. یک جوانی کردن این امنیه، یعنی یک خیال خام، یه آرزو، یه تصور خام، با این که به دنبال اون چه می آید. فرمود من از ثقت به امانی و مواعیده. ششم از ویژگی های شیطان، شیطان وعده میدهد به انسان، یه وعده هایی میده انسان رو به یه چیزهایی یه وعده هایی رو در ذهن انسان ایجاد میکنن. یعنی چی وعده؟ نه اون وعده که وعده سر فرمان ببینید، از شیطان ها یعدکم الفقر، یعنی به شما میگوید که بالاخره چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شیطان میگه این رو، چراغی که به خانه رواست کی گفته؟ مگه تو پیغمبری که غم امت بخوری؟ تو اگه الان بخواد این کار رو انجام بدی، این خدمت رو انجام بدی، تو این مسئله خیر، تو این مسئله اقتصادی، تو این مسئله فرهنگی اجتماعی سرمایه بدی، پولی بدی، تو زن داری، بچه داری، زندگی داری، نوه داری، نبیره داری، آینده داری، پیری داری، کوری داری، درد داری، بیماری داری، تو نمیتونی، تو بعد دنبال بعد مبتلا میشی به فقر، نداشتن و و و. نتیجهش چی میشه؟ این حرف شیطان، میپذیریم این رو، نتیجهش میشه بخل، خست، شوح، بیمسئولیتی، دست پس کشیدن، قساوت قلب و و و. از یه از شیطان و یه ادکومون و یکیش بود از مواعیدی که امام سجاد میفرماند و مواعیده و غروره. بگم من همین تموم شد عرض بنده. و غروره و مسایده، و خدایا پناه میبرم به تو از شر شیطان، از غرور شیطان. غروره، غرور فریفتن، یعنی چیزی که زشت است، بزک کردن، فریب دادن و زیبا جلوه دادن، که این عجوز عروسه، هزار داماد است. باشد انشاءالله شرح این غرور و مساعد و قسمت‌های بعدی 7-8 نکته رو امام میگن، بعد شروع میکنن به راه‌های تقابل که انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو میکنیم. فقط یه دعا پروردگارا به آبروی سید الساجدین توفیق فهم این حقایق ناب و معارف این امام همام رو به همه ما عنایت بفرما، توفیق به کار بستن اون رو به حق این بزرگوار و سوز سخنش به همه ما کرامت بفرما.